اما در این قسمت به جاست که به دلایل قرآنیون هم ما اشاره بکنیم، یعنی آنچه که این جماعت و این گروه در اقلیت و انحرافی از اسلام اصیل به عنوان مستندات دیدگاه‌های خودشون مطرح میکنن. اینجا من باز به صورت فشرده به سه تا نکته مهم و سه دلیل مهم صرفا اشاره میکنم. ملاحظه میفرمایید، دلیل اول این است که قرآنیون معتقدند تنها قرآن جنبه وحیانی دارد و سنت و آنچه حکایتگر سنت است به هیچ عنوان مقدس نیست و منشأ وحیانی ندارد. وحی بودن قرآن برخلاف سنت. و خب برای این دلیل و مستند خودشون هم میگردن از تو خود قرآن دلایلی ارائه میکنند و از جمله مثلا ادعا میکنند که خود پیامبر هیچگاه اعلام نفرمود که آنچه هم از زبان من خارج میشه و به شما میرسه این هم برای شما حجت و دلیل قطعی است. تنها آنچه را که به عنوان قرآن از من دریافت میکنید این جنبه وحیانی و مقدس و حجیت داره. البته این دلایل قطع روشنه که به هیچ عنوان قابل قبول نیست. باز در این قسمت هم مثل مباحث گذشته ما صرفا در مقام گزارش هستیم. مقالات، پایان نامه‌ها و کتاب‌های متعددی نوشته شده در نقد مبانی و دلایل قرآنیون که انشالله خود عزیزان به اونها مراجعه خواهند کرد. نکته دومی که به عنوان دلیل اینها مطرح می‌کنند، ملاحظه می‌فرمایید، انحصار نقش پیامبر در ابلاغ قرآن. انحصار نقش پیامبر در ابلاغ قرآن و واجب نبودن ابلاغ سنت. بنابر مثلا آیاتی که در قرآن کریم هست و شأن پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله رو صرفا رساندن و ابلاغ وحی معرفی میکنه، مثلا ان علیک الا البلاغ و مانند آن، اینها خب همین رو و همین عبارات کوتاه رو از اون سیاق خاص خودش خارج میکنند و به عنوان دلیل ارائه میکنند و بیان می‌دارند که پیامبر صرفاً با توجه به این آیات مأمور به ابلاغ قرآن است و نقش ایشون منحصر در همین نکته است و به هیچ عنوان پیامبر نقشی برای ابلاغ سنت خودشون و فرمایشات و عملکرد خودشون ندارند. بنابراین آنچه از پیامبر سرزده نعوذ بالله در زمان خودش صرفاً کارکرد داشته و برای زمانهای بعدی حجیت نداره. دلیل سوم هم اینه که اینا اعلام میکنند همه جزئیات احکام دینی در قرآن وجود داره و سنت مقولهی نعوذ بالله زائده. ببینید این دلایل همه از اون مبانی بالا سرچشمه میگیره. وقتی نقش قرآن، نقش سنت رو در فرایند فهم دین انکار میکنند به این نقطه میرسند که اعلام بکنند همه جزئیات احکام دینی در قرآن کریم وجود داره و سنت اساسا نقشی نداره، نقش زائدی برای سنت قائل هستند. و متاسفانه برخی از سردمداران تند رو به قرآنیون اهل قرآن گاه تعابیر ناشایست و نامناسبی هم نسبت به سنت شریف و روایات معصومین علیهم السلام به ویژه روایت نبوی به زبان آوردن یا در کتابهاشون نوشتند که اینجا مجال پرداخت به اونها نیست. نکته پایانی که در این قسمت باید عرض بکنم اینه که زمانی که اون مبانی فکری رو در قرآنیون در نظر بگیرند و این دلایل رو هم عرضه بکنن، طبیعی است که در مقام عمل دچار مشکلات فراوان میشن. وقتی شما اعلام میکنید همه جزئیات احکام دینی در قرآن کریم آمده و می شود از قرآن استنباط کرد. خب ما به اینا اعلام می کنیم که جزئیات فریضه نماز رو یا دیگر واجبات دینی، زکات، حج و مانند اون رو از قرآن برای ما استنباط بکنید. طبیعیه که به این نکته‌ای که پای ملاحظه می کنید و به این نقطه برسند که در صدد بر بیاند خلأ عدم مراجعه به سنت مفسر و مبین قرآن رو با چی پر بکنند؟ با گرایش های عقل گرایانه و تأویلی. راه دیگری ندارند. اگر بخواد به سنت مراجعه نکنه برای فهم جزئیات مثلا نماز، به این نقطه میرسه که مثلا مانند یکی از این رهبران قرآنیون شبه قاری که در ادامه معرفیش خواهیم کرد اعلام بکنه نمازهای واجب صرفا باید دو رکعتی برگزار بشه. چرا؟ با توجه به آیه خوف در سوره نساء. یا اینها گاهی چون دستیابی مسیری برای دستیابی به جزئیات احکام فرعی دیگر دین نداشتند، منکر مثلا یک سری از واجبات و فرایض دینی میشند. مثلا میاد اساس فرض بفرمایید خمس رو انکار میکنه یا اساس زکات رو انکار میکنه. و به همین سیاق اگر چون مسیری برای دستیابی به جزئیات احکام شرعی نداره و این مسیر رو با اون ادعاهای مندارآوردی و تفسیرهای برعی بر خودشون بسته اند، ناچار برای بیان جزئیات احکام دینی به گرایش های افراطی عقل گرایانه و تأویل های نامناسب و دور از شأن قرآن کریم راه پیدا کردند.